شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درودی به پایان خدمت یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و شنوندگان همیشه رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با اتفاق دیگر از همکارانم تا پایان برنامه‌های این ساعت رادیو با شما عزیزان همراه هستیم و در این لحظه توجه شما را به شنیدن آیات چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إنا شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشاینده و مهربان. ای پیامبر، تو را گواه و مژده دهنده و بیم دهنده فرستاده ایم تا به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید و یاریش کنید و بزرگش دارید و خدا را صبحگاه و شامگاه تسبیح گویید. راست گفت پروردگار بلند مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلى صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستانی گرامی، لحظات شامگاهتان پر از الطاف خداوندی. تا لحظاتی دیگر همکارانم در گروهی سیاسی اخباری شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد و سپس ویژه برنامه شهادت خواهد چنید. برنامه بعدی گلبرگ خواهد بود و مشاهی را به مدت 15 دقیقه گوش میکنید و سپس تاجیکستان در هفته را خواهد چنید. پرتو از آفتاب برنامه بعدی ما خواهد بود و پایان بخش برنامه های امشب نیز در مکتب روح الله خواهد بود. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
سفر رئیس جمهور تاجیکستان به روسیه. برگزاری نشست اقتصادی تجاری تاجیکستان و عربستان سعودی. و افزایش حجم تجارت دو جانبه بین تاجیکستان و ازبکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم. با اتفاق دیگر همکارانم با بخش سیاسی در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید به مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. در آستانه سالروز شهادت مظلومانه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، دختر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، ایران اسلامی سوگوار است. سه شنبه ششم دی ماه برابر با سیوم جماد الثانی 1444 هجری قمری، سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، دختر گرانقدر پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و همسر بزرگوار حضرت علی علیه السلام است. مردم مسلمان ایران اسلامی هر سال در شب شهادت ایشان با حضور در مسجدها، حسینیه‌ها، مکانهای مذهبی با سوگواری می‌نشینند. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها پس از 18 سال زندگی پربرکت بر اثر ظلم‌های فراوان حاکمان وقت و رنج و غم وفات پدرشان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، بر روایت در 13 جمادی الاول و بر روایت دقیق‌تر در 3 جمادی الثانی سال 11 هجری قمری به شهادت رسیدند. رادیوی تاجیکی صدای خراسان نیز فرا رسیدن سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را به همه مسلمانان و بانوان آزادخواه جهان تسلیت می گوید. رئیس جمهور تاجیکستان به شهر سنگ پیتربورگ روسیه سفر کرد. امام علی رحمان برای شرکت در نشست غیر رسمی سران کشورهای مشترک المنافع به سنگ پیتربورگ سفر کرد. در فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه، امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان توسط رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، نخست وزیر جمهوری تاجیکستان، رئیس دفتر اجرایی رئیس جمهوری تاجیکستان و دیگر مقامات گسیل کرده شدند. در این سفر امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان را دستیار روابط خارجی رئیس جمهوری تاجیکستان و دیگر مقامات همراهی می کنند. سومین نشست مشترک بین دولتی تاجیکستان و عربستان سعودی در دوشنبه برگزار شد. این نشست در زمینه همکاری های اقتصادی، تجاری، سرمایه گذاری فنی و فرهنگی برگزار شده است. در این جلسه موضوعات مهم همکاری های دو جانبه از جمله در زمینه های اقتصادی و تجاری، سرمایه گذاری، صنعت، حمل و نقل، آموزشی و علمی، کشاورزی، مهاجرت، انرژی و منابع آب، بهداشت و درمان، فرهنگی و ورزشی، گردشگری بحث و بررسی شد. در این دیدار طرفین در خصوص تقویت همکاری ها در راستای جذب سرمایه گذاری های متقابل، ایجاد کارخانه های مشترک و در این زمینه تقویت همکاری های مفید برای اجرای پروژه های سرمایه گذاری مشترک توافق کردند. تجارت دو جانبه بین تاجیکستان و ازبکستان در 11 ماه سال 2022 بالغ بر 503 میلیون دلار بوده است که این رقم 26.7% بیشتر از مدت مشابه سال 2021 است. تاجیکستان عمدتاً مواد خام را به کشورهای همسایه آلومینی اولیه، برق، پخته، سنگ معدن، سیمنت، چرم خام، انگشت سنگ، ابریشمی خام و همچنین پارچه ها و مختلف مشروبات الکلی، فروش و فرش ها و غیره صادر میکند. محصولات نساجی آماده، گازی طبیعی، کادوهای معدنی، پلاستیک، کفش، سیرامیک، فلزات رنگین، تجهیزات الکتریکی و مکانیکی از ازبکستان وارد می شود. با گزارشی اسوسییتد پرس، مبادله کالا بین تاجیکستان و ازبکستان پس از به قدرت رسیدن شفقت میرزیایف رئیس جمهوری همسایه بیش از 7 برابر از کمی بیش از 70 میلیون دلار در سال 2016 و بیش از 500 میلیون دلار در سال 2022 افزایش یافت. راهپیمایی هند متحد به پایتخت رسید. راهپیمایی هند متحد بر رهبری راهول گاندی در اعتراض به سیاست‌های کنونی پس از 3.5 ماه به دهلی نو رسید. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در این باره از دهلی نو.
از 108 روز پیش در هند جنبشی با عنوان بهارات جودو یاترا به معنای راهپیمایی هند متحد به راه افتاده است. این جنبش با راهپیمایی راهول گاندی رئیس اسبق حزب ملی کنگره از منطقه کانیاکوماری در جنوبی ترین نقطه این کشور در اعتراض به رویکردهای دولت مرکزی هند آغاز شد.
گاهی بولدوزر، گاهی حجاب، گاه مسجد و گاه معبد. چه اتفاقی در حال رخ دادن است؟ اینها مدام در فضای جامعه سمپاشی می کنند. برقراری ارتباط و اعتماد کردن مشکل شده. این روند نگران کننده است. اینها به این دلیل نیست که راهول گاندی می گوید. دولت هم باید به این نگرانی ها توجه کند.
او که تاکنون بیش از 3000 کیلومتر مسیر را طی کرده است، به همراه جمعی از سیاستمداران و هوادارانش وارد دهلی نو شد. گاندی در قلعه سرخ، یکی از بناهای تاریخی و مهم پایتخت، سخنرانی کرد. گاندی در این مراسم با انتقاد از سیاست‌های جاری در هند بر ضرورت پایان دادن به ایجاد نفرت میان هندوها و مسلمانان تاکید کرد.
چه هندوها، مسلمها، سیکها، عیسایها،
مردم هند، چه هندو، چه مسلمان، چه مسیحی و سیک، همدیگر رو دوست دارن و به هم احترام میذارن. هزاران ساله که معابد هندوها و سیکها در کنار مساجد قرار دارن و پیروان همه ادیان در فضای مسالمت‌آمیز و دوستانه با هم زندگی میکنن. این واقعیت هند است.
رئیس اسبق حزب ملی کنگره نیاز کنونی هند را توقف نفرت پراکنی در بین اقلیت‌ها و هندوها دانست و گفت تلاش می شود با ایجاد ترس و تفرقه در جامعه افکار عمومی را از چالش ها و مشکلات متعدد داخلی از جمله بیکاری و گرانی منحرف کنند.
سیاست کنونی حاکم بر هند تنفر افکنی است، مانند انگلیسی ها که تفرقه انداختند و حکومت کردند. سیاستمداران کشور نیز که بر کرسی‌های قدرت نشستند همین رویه را در پیش گرفتند. هند متحد باید آرمان همه ما باشد.
راهول گاندی در دهلی علاوه بر معابد هندوها بر مزار نظام الدین اولیا، یکی از اماکن بسیار مورد احترام مسلمانان پایتخت، حاضر شد و به مقام این عارف مسلمان با اهدای گل ادای احترام کرد. گاندی قرار است چند روزی در دهلی نو بماند و راهپیمایی خود را دوباره از 3 ژانویه یعنی هفته آینده ادامه دهد. 3.5 ماه طول کشید تا راهپیمایی هند متحد از اینجا در جنوبی ترین نقطه هند به پایتخت این کشور رسید. تا 1.5 ماه دیگه قراره این جنبش به سرینگر در شمال کشور برسه. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
ادامه مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. حذف دلار از تبادلات تجاری تاجیکستان و هندوستان. معاملات تجاری بین تاجیکستان و هند با روپیه انجام خواهد گرفت. بنابر اطلاع اداره آمار تاجیکستان، ارزش تبادلات تجاری تاجیکستان با هند در 11 ماه سال جاری 113 میلیون دلار بود که این میزان حدود 2% حجم عمومی معاملات تجاری تاجیکستان بوده است. سهم واردات و محصولات از هندوستان در حجم عمومی معاملات مال تاجیکستان و هندوستان نیز 99.9% بود. روابط دیپلماتیک تاجیکستان و هند در سال 1992 آغاز و هند در همان سال در دوشنبه و تاجیکستان در سال 2003 در دهلی سفارتخانه های خود را افتتاح کردند. هند و تاجیکستان چند سال پیش در مورد ایجاد پایگاه نظامی در منطقه فرخار در مرز با افغانستان مذاکرات را آغاز کرده و مسائل مورد بحث را مورد بررسی قرار دادند و توافقنامه‌های را نیز به امضا رسانیدند. کمک 70 میلیون دلاری هند به بازسازی فرودگاه نظامی موسوم به عینی در 20 کیلومتری جنوب غربی دوشنبه و همچنین مشارکت در ساخت و تجهیز چند بیمارستان نظامی و آموزشی از اقدامات بوده است که دهلی نو برای زمینه چینی در گسترش مناسبت‌ها و واگذاری پایگاه به نظامیان هند در خاک تاجیکستان ایجاد انجام داد، ولی این طرح بعداً متوقف شد. روسیه بر اساس پیش شرط های اوکراین مذاکره نمی کند. معاون وزیر امور خارجه روسیه اعلان کرد مسکو گزینه راه حل سیاسی برای حل درگیری های اوکراین را رد نمی کند، اما بر اساس پیش شرط های کیف مذاکره نمی کند. میخائیل گالوزین معاون وزیر خارجه روسیه گفت ضعف تصمیم گیری و اقدامات رژیم فعلی کیف که سیاستمدارانش با بی‌دقتی و ناتوانی در مذاکره و روس حراسی معروف هستند آشکار است. و افزود اگرچه روسیه گزینه مذاکره و راه حل سیاسی برای حل مناقشه را رد نمی کند، اما قصد نداریم بر اساس پیش شرط هایی که مقام های کیف مطرح می کنند مذاکره کنیم. این دیپلمات ارشد روس تاکید کرد حالا همه چیز فقط به آمادگی کیف و اربابان غربیش برای رسیدن به یک راه حل سیاسی و دیپلماتی بستگی دارد. گالوزین با اشاره به ابتکار صلح ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت پیشنهاد و برای عقب نشینی نیروهای روسی از قلمرو اوکراین در سال نو میلادی بیهوده است. هفته گذشته رسانه‌های غربی از طرح 10 ماده زلنسکی برای صلح خبر داده بودند که قرار است آخرهای فوریه ارائه و در سالگرد شروع جنگ اوکراین رونمایی شود. در همین حال دیمیتری مدودف معاون شورای امنیت ملی روسیه درباره وقوع جنگ جهانی سیوم و فاجعه هسته‌ای هشدار داد و گفت که زرادخانه هسته‌ای و ضوابط استفاده از آنها مانع از آغاز جنگ غرب علیه روسیه شد. سرمای شدید و اعلام شرایط فوق‌العاده در آمریکا. سرمای شدید، یخبندان و طوفان همه 50 ایالت آمریکا را در بر گرفته است و در برخی منطقه ها برودت هوا به زیر منفی 40 درجه سانتیگراد هم رفته است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره از نیویورک.
برف و سرما سرتاسر 50 ایالت آمریکا رو در بر گرفته، در شرایطی که این روزها اوج سفرهای مردم آمریکا در تعطیلات سال نو میلادی است. بیشتر جاده‌های بین شهری ایالات متحده آمریکا یخبندان و در محاصره طوفان است، به طوری که در ایالت اوهایو تصادف زنجیره‌ای بیشتر از 50 خودرو جان 4 نفر رو گرفت و 10 نفر رو زخمی کرد. 32 نفر به خاطر طوفان و شدت سرما در سراسر آمریکا جان خود را از دست دادند. طوفان و یخبندان باعث شده در برخی از ساعت‌ها تعداد قطعی برق در ایالت‌های مختلف آمریکا به 3.5 میلیون مشترک هم برسد. این شرایط باعث شد رئیس جمهور آمریکا در سراسر این کشور اعلام آماده باش عمومی کند.
واقعا شرایط خطرناک و تهدید کننده است. لطفاً این طوفان را خیلی جدی بگیرید. اصلاً شوخی نیست. این یک هشدار آب و هوایی جدی است.
به خاطر شدت سرما و طوفان‌های شدید هزاران پرواز لغو شده و بیشتر پروازهایی هم که انجام شده با تأخیر بوده و همکنون هزاران مسافر در فرودگاه‌های سراسر آمریکا سرگردانند. سازمان هواشناسی آمریکا اعلام کرده این سرمای کم سابقه و شدید یک پدیده نادر زمستانی است و هر چند دهه یک بار اتفاق می‌افتد. اینجا هم در نیویورک به علت احتمال وقوع طوفان‌های شدید همکنون وضعیت فوق‌العاده اعلام شده. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
سومین نشست کمیسیون مشترک بین دولت‌های جمهوری تاجیکستان و پادشاهی عربستان سعودی در زمینه همکاری‌های اقتصادی، تجاری، سرمایه‌گذاری، فنی و فرهنگی در تاریخ 24 دکبر در دوشنبه برگزار شد. در این دیدار موضوعات مهم همکاری‌های دو جانبه از جمله در زمینه‌های اقتصادی و تجاری، سرمایه‌گذاری، صنعت، حمل و نقل، آموزش و علمی، کشاورزی، مهاجرت، انرژی و منابع آبی، بهداشت و درمان، فرهنگی، ورزشی و گردشگری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این دیدار طرفین در خصوص تقویت همکاری‌ها در راستای جذب سرمایه‌گذاری‌های متقابل، ایجاد کارخانه‌های مشترک و در این زمینه تقویت همکاری‌های مفید برای اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشترک توافق کردند. شنوندگان گرامی، در ادامه به چند خبر ورزشی توجه فرمایید. تیم فوتبال استقلال قهرمان تاجیکستان با ایگور چروشنکو پیشنهاد قرارداد داد. با گفته منبع خبرگزاری سپوتنیک روسیه، مذاکرات بین طرفین ممکن است در آینده نزدیک ادامه یابد، زیرا چروشنکو مخالف سرمربی شدن یکی از تیم‌های فوتبالی آسیای مرکزی نیست. ایگور چروشنکو که متولد تاجیکستان است، پیشنهادات زیادی در زمینه مربیگری دریافت کرده است. مشخص است که چروشنکو در حال بحث در مورد شرایط با چندین تیم دیگر از جمله تیم‌های کشورهای مستقل مشترک المنافع است. این در حالی است که در اکتبر سال 2021 ایگور چروشنکو سرمربیگری تیم خیمکی را ترک کرد. دلیل این تصمیم وی مشخص نشد، اما طرفین با توافق دو جانبه قرارداد را لغو کردند. چروشنکو پیش از این در مصاحبه با رسانه‌های روسی گفته بود که قصد ندارد مربیگری را کنار بگذارد و در حال بررسی فرصت‌های مختلف از جمله کشورهای آسیایی است. وی قصد داشت در زمستان نیم سال هدایت تیم فوتبال جدید را بر عهده بگیرد. چروشنکو در 21 آگوست سال 1974 در شهر دوشنبه به دنیا آمده است. او فرزند فوتبالیست مشهور و اکنون فقید گنادی چروشنکو است که تقریبا تمام دوران حرفه‌ای خود را در باشگاه فوتبال پامیر دوشنبه گذرانیده و سالها به عنوان کاپیتان این تیم فعالیت کرد. آغاز نقل و انتقالات فوتبال. فصل نقل و انتقالات زمستانی فوتبال در جهان از امروز آغاز می شود. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما در این باره.
تازه‌ترین اسناد تویتر نشان می‌دهد که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، پنتاگون، اف بی آی و دیگر
شنوندگان گرامی، با پوزش زیاد از شما گزارش آماده نبود که تقدیم حضورتان نماییم. در این لحظه تفسیر سیاسی آماده پخش است که همکارمان آقای خلیلی با موضوع تویتر و واقعیت سیانت آمریکا و غرب از آزادی بیان آماده کرده است که با هم بشنویم.
تازه ترین اسناد تویتر نشان می دهد که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، پنتاگون، FBI و دیگر آژانس‌های اطلاعاتی و مجری قانونی آمریکا این شبکه اجتماعی را تحت فشار قرار می‌دهند تا روایت‌های ضد اوکراینی که با منافع واشنگتن در حوزه سیاست خارجی در تضاد هستند سانسور و حذف کنند. مت تایبی نویسنده و روزنامه‌نگار آمریکایی در این باره می‌گوید تازه‌ترین اسناد توییتر نشان می‌دهد که FBI به عنوان یک دربان برای نظارت و سانسور محتویات بسیاری از شبکه‌های اجتماعی محسوب می‌شود و این عملیات آژانس‌های بسیاری را از وزارت امور خارجه آمریکا گرفته تا پنتاگون شامل می‌شود. بر اساس اسناد منتشر شده و ارتباطات داخلی توییتر درخواست‌های بسیاری را از نهادهای آمریکایی دریافت کرده و به دلیل حجم بالای آنها مجبور به اولویت بندی شده است. این نخستین بار نیست که چنین گزارش‌های در خصوص سانسور و حذف مطالبی که با منافع آمریکا در تضاد است در شبکه‌های اجتماعی مانند توییتر منتشر می‌شوند. پیشتر مطالب درباره تعلیق حساب کاربری دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا و حذف گزارش‌های درباره فعالیت‌های تجاری خارجی هانتر بایدن پسر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا منتشر شده بود. تلاش دولت آمریکا و نهادهای فدرال مانند وزارت خارجه، پنتاگون و CIA درباره جلوگیری از انتشار مطالبی که برخلاف روایت مد نظر واشنگتن در زمینه بحران و جنگ اوکراین باشند نشان می‌دهد که ادعای غربی‌ها بخصوص ایالات متحده درباره هواداری و سیانت از اصل آزادی بیان و نیز فعالیت آزاد و بدون محدودیت رسانه‌ها از جمله شبکه‌های اجتماعی تا چه حد با دور از واقعیت است. البته اقدام نهادهای آمریکایی در سوء استفاده از توییتر و دیگر شبکه‌های اجتماعی برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی و ارائه اخبار و تحلیل‌های جهت‌دار فقط محدود به مسئله اوکراین نیست. افشاگری‌های اخیر نشان می‌دهد که پنتاگون از توییتر برای پیشبرد اهداف خود و فضاسازی علیه دشمنان آمریکا در غرب آسیا نیز استفاده کرده است. تحقیقات لی فانگ خبرنگاری آمریکایی که با استفاده از اسناد داخلی توییتر انجام شده است نشان می‌دهد توییتر با پنتاگون برای تقویت تبلیغات رسانه‌ای درباره فعالیت‌های ارتش آمریکا در غرب آسیا همکاری کرده و با وجود وعده‌هایی که برای متوقف کردن کمپین‌های نفوذ دولتی داده اجازه داده است حساب‌های جعلی روایت‌های در جهت حمایت از آمریکا منتشر کنند. ایلان ماسک مالک جدید توییتر با رویت این گزارش صحت این اطلاعات را تایید کرده است. این افشاگری جدیدترین موارد از مجموعه گزارش‌های منتشر شده از اسناد داخلی توییتر است که توسط ایلان ماسک در اختیار خبرنگاران و نشریات زیاده قرار گرفته است. درباره اوکراین نیز دولت بایدن جنگ ترکیبی را علیه روسیه به راه انداخته و علاوه بر کارزار سیاسی و اقتصادی ضد مسکو و ایرانی کمک‌های هنگفتی مالی نظامی و تسلیحاتی به دولت غربگرای کیف در راستای تقویت ارتش اوکراین و گسترش دامنه جنگ خونباری کنونی کارزار رسانه‌ای نیز علیه روسیه را نیز با پیش می برد که از جمله شاخص‌های آن ترویج روایت غربی از جنگ اوکراین و جلوگیری از انتشار روایت روسی از این جنگ است.
شنوندگان گرامی، در این لحظه چند با خبر ورزشی آماده شده است که گزارش خبر ورزشی البته آماده شده است که از سبب‌های تکنیکی نتونستیم در پایان خبرها تقدیم حضورتان کنیم. همینک این گزارش های ورزشی آماده است که تقدیم حضورتان میکنیم. آغاز نقل و انتقالات فوتبال. فصل نقل و انتقالات زمستانی فوتبال در جهان از امروز آغاز می شود. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما در این باره.
بعد از حذف تیم ملی فوتبال کشور اون از جام جهانی و پایان قرارداد مرد پرتغالی، زمزمه های تغییر در کادر فنی به گوش رسید. گزینه هایی همچون جواد نکونام، امیر قلعه‌نویی، فرهاد مجیدی، برانکو ایوانکوویچ، علی دایی و حتی خود کارلوس کیروش اسامی بودند که از رسانه‌ها منتشر شدند. اما بعد از حدود یک ماه از پایان جام جهانی برای ایران، هیچ کدام از این نام‌ها از زبان مسئولان فدراسیون برای نشستن روی نیمکت تیم ملی تایید نشد. هرچند شخص اول ورزش کشور از ادامه همکاری با مرد پرتغالی حمایت کرد.
اگه نظر فدراسیون این باشه که ایشون ادامه بدن با کمال میل ما هم حتما حمایت میکنیم،
اما اختیار را به فدراسیون تفویض کرد و حالا ساکنان ساختمان سئول به جای روشن کردن تکلیف تیم ملی سکوت اختیار کردند. تیم ملی فوتبال ایران که سالها در صدر تیم‌های آسیایی قرار داشت، حالا و بعد از جام جهانی نزول کرده و نیمکتش بلا تکلیف است، در حالی که حدود یک سال دیگر رقابت‌های مهم جام ملت‌های آسیا آغاز می‌شود. سید مهدی پورحسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
مروارید سیاه در بستر بیماری. پله، اسطوره فوتبال جهان همچنان در بستر بیماری به سر می‌برد و دوستداران فوتبال برایش آرزوی سلامتی می‌کنند. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما را در این باره با هم می‌شنویم.
پله، ملقب به مروارید سیاه، اسطوره 82 ساله فوتبال جهان و برزیل، به دلیل بیماری سخت در بیمارستانه و پزشکان تقریبا از بهبودیش قطع امید کردند. الان هم همه منتظرن پلی که در سراسر دوران بازیگریش از خطاهای وحشتناکی جون سالم به در برده بود، از این مهلکم به سلامت بیرون بیاد. به گفته خودش همیشه امیدوار. دخترش تو پیامی گفت:
خبرهای منتشر شده درباره پاسخ ندادن بدن پدرم به شیمی درمانی اشتباهه. این که بگیم در شرایط ناپایدار قرار داره هم درست نیست. میدونیم که این شرایط روزی پیش میاد، اما فعلا چنین چیزی نیست.
پله فوتبال از سال 1950 تو سن 10 سالگی شروع کرد و خیلی زود در سال 1958 با اینکه 18 سالش بود تو جام جهانی سوئد جوان‌ترین بازیکن برزیلی شد. پله در سال‌های 1958، 1962 و 1970 قهرمان جام جهانی شده و رکورد‌های زیادی از جمله بیشترین گل در تاریخ فوتبال شکست. در این دوران تمام دوستداران فوتبال براش آرزوی بهبودی و سلامتی کردند. محمد مجد، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان گرامی، این بود مشروح خبرها که از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان تقدیم حضورتان کردیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، در پایان این بخش سیاسی بار دیگر توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب میکنم. سفر رئیس جمهور تاجیکستان به روسیه. برگزاری نشست اقتصادی تجاری تاجیکستان و عربستان سعودی. و افزایش حجم تجارت دو جانبه بین تاجیکستان و ازبکستان. از همراهی شما عزیزان به این بخش سیاسی صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می‌سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
بر بالی امواج با ما همراه باشید.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ماوراءالنهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
شاد کنم در من دلی خیل نشسته فریاد کنم آی
هزار 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 هزار.
همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناهم بده خسته ای را، آمدم آه نگاهم مکن غرقی گناه، آمدم شاه پناهم بده خسته ای را، آمدم آه نگاهم مکن غرقی گناه، آمدم.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان آخری رویدادهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. شنوندگان گرامی، لحظات شامگاهیتان پر از فیض و شادی باشد. در این لحظه از شما دعوت میکنم ویژه برنامه شهادت بشنوید.
آهلت الجسم یعنی نهیف و دل شکسته میری، جوونی اما مادر پیری، بهونه ی سفر میری. آکیت علی یعنی بارون غصه ها میباره، ششای مادر ما تاره، دیگه علی شده بیچاره.
کوثر خلقت، ویژه برنامه ی رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها.
اون هدت راک یعنی تمون برات نمونده بانو، کی قلب تو سوزونده بانو، کی بالت تو شکونده بارون،
بدتر رست یعنی بستی سری رو که پر درده رنگ رو خط و مادر زرده تو کوچه کی جسارت کرده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم. این افتخار را دارم تا با شما همراه باشم با ویژه برنامه کوثر خلقت. ویژه برنامه این رادیو به مناسبت سالروز شهادت دختر پاک و مطهر حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، جا دارد فرارسیدن این روز غمبار رو به همه شما دوستداران خاندان رسالت تسلیت و تعزیت عرض کنم. با ما همراه باشید. دوستان ارجمند، سوم جمادی الثانی برابر با 27 دکابر سال روز شهادت دختر رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و روز عزای مسلمانان و عاشقان مکتب زهرای اطهر سلام الله علیها است. فاطمه زهرا سلام الله علیها بهترین زن دو عالم و سرور تمام بانوان جهان و برترین الگوی زنان بعد از خود است. برای تاریخ شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها میان علمای شیعه دو احتمال معتبر است. یکی 75 روز بعد از رحلت پیامبر که مصادف با 13 جمادی الاول می شود و دیگری 95 روز بعد از رحلت ایشان که مصادف با 3 جمادی الثانی است. شنوندگان گرامی، در این ویژه برنامه که به همین مناسبت در خدمت شما هستیم، برانیم تا درباره جایگاه علمیان حضرت با شما سخن بگوییم.
خم کرد پشت زمین را ناگاه داغ گرانه، آسمان گریه کردند بر تربت بی نشانند، غمگین و خاموش و خسته با بالهای شکسته تا باغ خورشید برزند از این قفس مرغ جانه.
حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها دختر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت خدیجه سلام الله علیها همسر امام علی ابن ابی طالب علیه السلام و مادر امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام است. حضرت فاطمه سلام الله علیها در دین اسلام جایگاه بسیار بالایی دارد و به ویژگی‌های متعددی آراسته است. پس از همسرشان علی علیه السلام 11 امام شیعه از نسل آن حضرت هستند و سوره و آیاتی از قرآن همچون سوره کوثر، سوره انسان، آیه تطهیر و آیه مودت در حق آن حضرت و همسر و فرزندانش نازل شده است. یکی از مشهورترین روایات حدیثی است که بر اساس آن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید انما فاطمه بزعت منی یو عزینی ما آزاها. فاطمه پاره تن من است، هر کس او را اذیت کند مرا اذیت کرده و هر که او را خوشنود سازد مرا خوشنود ساخته است. هدف نبی مکرم اسلام علاوه بر معرفی و بیان جایگاه فاطمه سلام الله علیها نزد خداوند و رسولش، اختار به پرهیز از آزار رساندن به حضرت فاطمه سلام الله علیها بوده است. منظور از بزعه در این حدیث تنها پاره‌ای از تن جسمانی نیست، و همانطور که بسیاری از عالمان در تفسیر این حدیث گفتند، فاطمه پاره‌ای از روح، علم، دانش، اخلاق، ایمان و فضیلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود و پرتویی از آن خورشید نورانی و شعله‌ای از آن مشکات بی همتا محسوب می شد. مناسب است بدانیم که پیامبر اکرم در زمان حیات خیش دارای پسران و دخترانی شدند. در اقوال معتبر از 3 پسر و 4 دختر برای آن حضرت نام بردند: قاسم، عبدالله و ابراهیم پسران، و رقیه، زینب، ام کلثوم و فاطمه سلام الله علیها دختران آن حضرت بودند. همه فرزندان پیامبر جز فاطمه سلام الله علیها در زمان حیات پیامبر گرامی اسلام از دنیا رفتند و تنها دختر ایشان حضرت فاطمه زهرا علیها السلام باقی ماند و نسل پیامبر تنها از طریق حضرت زهرا ادامه یافت. لذا آن حضرت در تربیت و پرورش او کوشید و زهرای مرضیه علیها السلام در دامان پدر به مقامی رسید که پیامبر او را انسیه حورا، سیدت النساء و عاقبت ام ابیها صدا می زد. دوستان ارجمند، آن حضرت با این القاب و تعابیر خواست به جهانیان اعلام نماید که این بانوی با عظمت با آنکه یک زن است ولی در تمامی روی زمین همتراز و همراز و همسری برای او جز علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه پیدا نشود، که اگر او نبود هیچ مردی قابلیت نداشت که در کنار فاطمه علیها السلام قرار بگیرد. از این روز که پیامبر اکرم در فرازی فرمود: لو لم یخلق علی لم یکن لفاطمه کفون، اگر علی آفریده نمی شد کسی که لایق همسری فاطمه باشد وجود نداشت. دوستان عزیز، در باب فضائل حضرت زهرا سلام الله علیها به ویژه در باب مقام علمی آن حضرت مطالب بسیاری از امامان معصوم علیه السلام نیز روایت شده است. نقل شده که امام صادق علیه السلام سوال فرمود: آیا می‌دانید تفسیر کلمه فاطمه چیست؟ راوی می‌گوید: خیر مولایم، مرا به تفسیر آن آگاه فرمایید. فرمود: فاطمه یعنی کسی که شر و بدی در وجود او راهی ندارد. خداوند آن بانو را از علم مملوء ساخت و از ناپاکی های زنان در عالم منع کرد و مبرا نمود. به خدا سوگند خداوند متعال آن حضرت را به قدری در علم وسعت و ظرفیت داد که از علم بشری بی نیاز نمود و هرگز نیازی به آموختن از دیگران نداشته باشد، زیرا پدرش اولین معلم اسلام و آخرین پیامبر است که خداوند او را با دین کامل و کتاب آسمانیش به سوی بشریت فرستاد. بدین ترتیب فاطمه به کسی اطلاق می شود که به سبب کثرت علم از جهل بریده شد و به قدری علم دارد که جهالت هرگز در آن راه ندارد و از آغاز آفرینش از علوم ربانی برخوردار شده است. آن حضرت دختر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده و فرزندانش امامان معصومی چون حسن و حسین علیهم السلام هستند که هر یک معدن و مخزن علوم الهی بوده و در حضور آن بانو تعلیم و تربیت یافتند. دوستان عزیز، همچنان با ویژه برنامه کوثر خلقت، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز شهادت حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها در خدمت شما هستیم. همراهان ارجمند، فاطمه زهرا سلام الله علیها هم به وسیله علم لدنی که خداوند به او عطا کرده بود از مسائل آگاه بود و هم در طول حیاتش ملائکه با او حرف می زدند و او را از مسائل آینده آگاه می کردند. امام صادق علیه السلام نبیره ارجمند پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در این باره می فرماید: فاطمه دختر رسول خدا محدثه بود ولی پیامبر نبود. فاطمه را از این جهت محدثه نامیدند که فرشتگان از آسمان بر او نازل می شدند و با او مانند مریم دختر عمران گفتگو داشتند. در زیارتنامه ی حضرت فاطمه سلام الله علیها می خوانیم: السلام علیک ایتها المحدثه العلیمه، سلام بر تو ای محدثه دانا، یعنی سلام بر کسی که به واسطه ی سخن گفتن فرشتگان با تو از علوم آگاهی داری. دوستان ارجمند، حضرت زهرا سلام الله علیها از چنان جایگاه علمی خاصی برخوردار بودند که نسبت به شهادت خیش نیز علم داشتند. در گزارش‌های گوناگونی به نقل از منابع تاریخی آمده است آن حضرت در ساعات آخر این گونه همسرشان حضرت علی علیه السلام را از شهادت و مرگ خیش خبر دادند: ای ابوالحسن، در همین ساعت به خواب رفتم، حبیبم رسول خدا را در قصری از مروارید سفید دیدم، پس زمانی که مرا دید فرمود: دخترم، به نزد من بشتاب که سخت مشتاق تو هم. پس جواب دادم: به خدا قسم اشتیاق من برای زیارت و ملاقات شما شدیدتر است. در همین هنگام پدرم فرمود: تو امشب در پیش من خواهی بود و او هرچه وعده دهد راست است و به عهد خود وفا می کند.
وقتی که می رفتی آن روز از دور آیا ندیدی بغض غریب علی را در شیون کودکانت جز عشق و خوبی چه کردی جز رنج و حسرت چه دیدی مهربانان چه کردن با آن دل مهربانه.
حضرت زهرا سلام الله علیها در مقام وداع با همسرشان امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند: ای ابوالحسن، براستی رسول خدا با من پیمان بسته و خبر داده است که من اول کسی خواهم بود که به آن حضرت می پیوندم و گریزی از آن نیست، پس در برابر اوامر خداوند بزرگ بردبار و به حکم او راضی باش. عزیزان شنونده، بیشک هیچ کس از لحظه مرگ خود با خبر نیست مگر آنکه خداوند به او الهام کند. وداع حضرت زهرا سلام الله علیها با همسرشان به خوبی نشان می دهد که فاطمه زهرا سلام الله علیها با دوری از گناه و آلودگی و چشم بستن بر امیال نفسانی و دنیوی به جایگاه عصمت و قرب الهی رسیده بود. از همین رو برای دیدار پروردگارش لحظه شماری می کرد و از هنگامه رفتنش از دنیا با خبر بود. خب همراهان عزیز، به پایان ویژه برنامه کوثر خلقت ویژه برنامه این رادیو به مناسبت سال روز شهادت حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها رسیدیم. امیدواریم که این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. التماس دعا. خدا یار و نگهدارتان باد.
دوستان گرامی و در این لحظه برنامه گلبرگ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. جنگ میان داریوش و اسکندر طولانی شد. سپاه داریوش قوی تر بود. اسکندر پریشان و آشفته شد و از فکر و ناراحتی زیاد خواب و خوراک نداشت. شبی اسکندر با همین فکر خوابیده بود. او در خواب دید که با داریوش کشتی گرفت و داریوش او را به زمین زد و اون مدت زیادی روی زمین ماند. هنگامی که اسکندر از خواب بیدار شد، ناراحتیش بیشتر شد و ترس به او غلبه کرد و در نهایت آن خواب را برای یکی از دانشمندانی که به علم تعبیر خواب مسلط بود تعریف کرد. آن دانشمند گفت: ای پادشاه، تو نباید از این خواب بترسی، زیرا این خواب مژده‌ای برای توست. هرچند این خواب ظاهری ترسناک و شوم دارد، اما در حقیقت معنی پیروزی و خوشحالی دارد. تعبیر خواب تو آن است که پس از داریوش تسلط بر جهان نصیب تو خواهد شد و تو پادشاه خواهی شد، زیرا او تو را به زمین انداخته و در واقع زمین را به تو داده است. اسکندر وقتی این تعبیر از خواب خود را شنید، آرام شد و مدت چندانی طول نکشید که داریوش کشته شد و اسکندر تمام سرزمین‌های او را تصرف کرد. روزی عبدالله زبیر خواب دید که عبدالملک مروان را به زمین زد و دست و پایش را با 4 میخ به زمین متصل کرد. هنگامی که از خواب بیدار شد، مردی را به شهر بصره فرستاد تا ابن سیرین را ببیند و تعبیر و معنی این خواب را از او بپرسد. عبدالله به آن مرد گفت: وقتی نزد ابن سیرین رفتی، بگو این خواب را خودم دیدم و اسمی از من به زبان نیاور. آن مرد از مکه به بصره رفت و ابن سیرین را پیدا